ساعت 15 در تهران، 12 و 30 دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. شورای حقوق بشر سازمان ملل امروز در مورد کشتار شهر حالا تشکیل جلسه می‌دهد. سربازان ناتو و سرپای بوسنی در شمال کوزوو درگیر شدند. و ولادیمیر پوتین امروز با سران آلمان و فرانسه دیدار می‌کند. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد امروز جمعه کشتار هفته گذشته شهر حوله در سوریه را در جلسه مورد بررسی قرار می‌دهد. این جلسه که مورد تایید 21 کشور عضو شورا و 30 کشور ناظر قرار دارد، چهارمین جلسه است که در مورد سوریه در این شورا برگزار می‌شود. به گفته ناظران سازمان ملل، در سوریه نزدیک به 108 نفر در حوله کشته شدند که در این میان 55 کودک و 34 نفر زن بودند. در همین حال روز پنجشنبه ارتش آزاد سوریه اعلام کرد که اگر حکومت بشار اسد تا امروز جمعه به طرح صلح کافیانان عمل نکند، آنها نیز به آتش بس پایبند نخواهد ماند. در تحولی دیگر، بانگیمان دبیرکل سازمان ملل و ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه نسبت به بروز جنگ داخلی در سوریه هشدار دادند. روز جمعه در جریان درگیری سربازان ناتو با سرپای محلی در شمال کوزوو 6 تن مجروح شدند. رویترز گزارش داده تیراندازی بین طرفین هنگامی شروع شد که سرپای کوزوو تلاش کردند با ایجاد راهبندان یک جاده محلی را مسدود کنند. سربازان ناتو با شلیک گاز اشک‌آور و سلاح‌های سبک تلاش کردند جاده را باز کنند، اما در پی تیراندازی متقابل سرپا 6 تن از سرپا و یک سرباز ناتو مجروح شدند. عمده سرپای کوزوو که به استقلال کوزوو از کشور سربستان معترض هستند، خواهان الحاق به سربستان می باشند. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، امروز برای بحث درباره آینده روابط اقتصادی و سیاسی روسیه با آلمان و فرانسه به برلین و سپس پاریس می رود. خبرگزاری‌ها گزارش دادند که پوتین علاوه بر موضوع صادرات گاز به آلمان، همچنین آخرین تحولات سوریه را با آنگلا مرکل و فرانسوا اولاند، سران آلمان و فرانسه، به بحث خواهد گذاشت. این اولین سفر آقای پوتین به فرانسه و آلمان پس از قرار گرفتن مجدد او در سمت ریاست جمهوری در ماه گذشته است. مؤسسه علوم و امنیت بین‌الملل که مرکز آن در واشنگتن است اعلام کرد تصاویر ماهواره‌ای از ساختمان‌های تخریب شده در تأسیسات پارچین را بر روی وبسایت خود به نمایش گذاشته است. بنابر توضیحات ارائه شده، این تصاویر نشان می‌دهند که ایران تلاش داشته تا آثار و بقایای شواهد بر جای مانده از تحقیقات احتمالی ساخت تسلیحات هسته‌ای در پارچین را از بین ببرد. این تصاویر نشان دهنده آن است که دو ساختمان در مرکز نظامی پارچین تخریب شدند. این تصاویر روز چهارشنبه در جلسه‌ای که پشت درهای بسته تشکیل شد، در معرض دید 35 عضو شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار گرفت. جمهوری اسلامی ایران تاکنون به بازرسان آژانس اجازه بازرسی از تأسیسات نظامی پارچین را نداده است. آیت الله عبدالکریم موسوی اردبیلی از مراجع تقلید قوم که در دوران آیت الله خمینی در رأس هرم حکومتی بوده، در سخنانی خواستار عذرخواهی مسئولان سابق و کنونی جمهوری اسلامی از مردم شده است. شما در این باره چه فکر می‌کنید؟ با ما تماس بگیرید و نظر خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید. 2042-02-21-12-21-12 تلفن پیامگیر رادیو فرداست که از همین الان میتونین با اون تماس بگیرید. در اینجا نوبت میرسه به تکرار برنامه .com. با هم میشنویم.
.com، دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، من حامد پارسی با برنامه از سری .com با شما هستم تا گشت و گذاری دیگر داشته باشیم در دنیای اینترنت و تکنولوژی های جدید. در این برنامه از تبلتی 7 اینچی خواهیم گفت که قراره به شایعاتی که در مورد رایانه لوحی گوگل بر سر زبان ها بود جامعه عمل بپوشونه. به سراغ فیسبوک میریم که با گشایش دفتری در دبی قصد داره تعامل نزدیکتری با میلیون ها کاربر خودش در خاورمیانه داشته باشه. و بالاخره از سرویس جدید یاهو برای جستجوی اینترنتی خواهیم گفت. در دنیای امروز سخت افزار، نرم افزار و وب به شکل روزافزونی در هم تنیدند و شاید عجیب نیست که گوگل که در سال 1998 فعالیت خودش را از یک موتور جستجوی اینترنتی ساده شروع کرد، همین چند هفته پیش نخستین خودروی بدون راننده را در آمریکا شماره کرد. گوگل در چند سال اخیر پس از اون که به دنیای طراحی مرورگر و سیستم عامل پا گذاشت، دست به کار طراحی و عرضه تلفن‌های همراه هوشمند و لپ‌تاپ شد و همه اینها این توقع رو در کاربرانش ایجاد کرد که به زودی شاهد عرضه تبلت گوگل باشن. این امیدواری حالا در آستانه پیوستن به واقعیت و تازه ترین خبرها که از اونه که تبلت گوگل با نام تجاری نکسوس 7 همین روزها رونمایی میشه. امیر نیکزا در این بخش از برنامه بیشتر در مورد این تبلت برای ما میگه.
نکسوس 7 اسم تبلتیه که ایسوس قراره به زودی به بازار عرضه کنه. یک تبلت 7 اینچی که برآورنده انتظار اون دست از کساییه که منتظر تبلت گوگل بودن. گوگل پیش از این برای تولید تلفن‌های هوشمند اندرویدی خودش که به سری نکسوس معروفن با HTC و سامسونگ همکاری کرده و لپتاپ خودش یعنی کرومبوک رو هم با همکاری سامسونگ و ایسر روانه بازار کرد. برای همین همکاری گوگل با ایسوس برای تولید نکسوس 7 چیز چندان عجیبی نیست. نکسوس 7 قراره که یه تبلت 7 اینچی باشه که به تازه ترین نسخه از اندروید موسوم به جلیبین مجهزه. جلیبین یا اندروید 4.1 در واقع نسخه جدیدی از اندروید هانیکومه که برای تبلت ها مناسب سازی و عرضه شده بود. اما این تبلت 7 اینچی بیش از اون که رقیبی برای آیپد اپل به شمار بیاد، در واقع زنگ خطری برای آمازونه که اخیراً کیندل فایر رو با قیمت 199 دلار روانه بازار کرد. کیندل فایر یه تبلت اندرویدی ارزون قیمته که هنوز به اندروید 4 مجهز نیست و مشخص هم نیست که آیا سیستم عامل اون حالا به اندروید 4 ارتقا پیدا میکنه یا نه. اما برتری نکسوس 7 نسبت به کیندل فایر فقط در سیستم عامل پیشرفته ترش نیست. از قرار معلوم نکسوس 7 حتی ممکنه با قیمتی ارزونتر از 199 دلار مثلا 149 دلار به دست علاقمندان برسه. اونطور که گزارش شده احتمالاً گوگل اوایل تیر ماه رسما در مورد نکسوس 7 اطلاع رسانی میکنه. بنابراین اگه هنوز دست به کار خرید تبلت نشدین و علاقمند هستین که یه تبلت اندرویدی داشته باشین، شاید بد نباشه که تا اواسط تابستون صبر کنین.
خب اگر که خبرهای مربوط به سهام فیسبوک رو دنبال میکنید، حتما خبر دارید که این هفته باز هم قیمت سهام فیسبوک روند نزولی داشت. اما در همین هفته فیسبوک شاید برای اینکه بازار بیشتری رو بتونه به خودش جلب کنه و هدف بگیره، دفتری رو در دبی گشایش داد. مانی منصور اینجاست، با هم این موضوع رو مرور میکنیم و بررسی میکنیم که فیسبوک چه کاربرانی توی منطقه بتونسته به خودش جلب کنه. مانیا سلام.
سلام حامد به تو و شنوندگان دات کام.
خب مانیا، برای شنوندگان دات کام از دفتر دبی فیسبوک بگو کی گشایش پیدا کرده و چرا اساساً فیسبوک در دبی دفتر زده.
روز چهارشنبه دفتر فیسبوک در امارات متحده عربی و در شهر دبی افتتاح شد. این اولین دفتر فیسبوک در منطقه خاورمیانه است که فعلا هم 3 بیشتر کارمند نداره و در همون منطقه که کمپانی‌های بزرگی مثل مایکروسافت و گوگل هم هستند دفتری باز کرده.
خب به نظرت میرسه که چرا فیسبوک اصلا نیاز داره توی خاورمیانه دفتر داشته باشه؟
اونطوری که من توی خبرها خوندم، فیسبوک در حقیقت اون 45 میلیون کاربری که در خاورمیانه و شمال آفریقا هستن و هدف قرار داده و به دنبال بازارهای مالی اونجا هست.
توی چیزهایی که مرور کردی آماری هم هست که مثلا در کشورهای مختلف منطقه خاورمیانه فیسبوک چقدر تونسته کاربران رو به خودش جلب کنه؟
من در یه سایتی به اسم سوشیال بیکر که فیسبوک رو مانیتور میکنه و آمارهای خیلی جالبی در مورد تعداد کاربرای کشورها، شهرها و حتی قاره‌های مختلف ارائه داده، داشتم اونجا نگاه می‌کردم. خود امارات در رده 46ام این لیست هست با بیش از 3 میلیون کاربر و یک کشوری مثل تونس که بهار عربی از اونجا شروع شد در رتبه 48ام هست با حدود 3 میلیون کاربر.
اما قاعدتاً امارات اولین کشور خاورمیانه نیست که در این لیست هست.
آره، بالاتر از امارات که از کشورهای خاورمیانه حضور دارن، از جمله مصر در رده 20ام هست با حدود 10 میلیون کاربر. اما نکته خیلی جالبش اینه که ترکیه در حدود 30 میلیون کاربر داره تو فیسبوک و رتبه 7 این فهرست رو به خودش اختصاص داده. شده.
ترکیه کشوری هست که تقریبا جمعیتی نزدیک به جمعیت
ایران داره. بله از اون نظر
بالاتر یا پایین‌تر. آیا در این آمار چیزی هم درباره ایران
نه
هست؟
متاسفانه نامی از ایران نیست و به نظر میاد که این وبسایت مشکل داشته در اینکه بتونه یک آمار مشخصی رو در مورد کاربرای ایرانی به دست بیاره.
در این فهرست بالاترین کشوری که قرار داره چینه؟
نه چون پر جمعیت این کشور جهان هست به این معنی نیست که بیشترین کاربرا رو داشته باشه. توی لیست کشوری که رتبه نخست رو به خودش اختصاص داده ایالات متحده آمریکاست که از میون حدود 900 میلیون کاربری که در فیسبوک حضور دارن 156 میلیون نفرشون در آمریکا هستن و برزیل در این فهرست در رتبه دوم هست با حدود 48 میلیون کاربر، یعنی 100 میلیون کمتر از رتبه نخست.
و تکلیف کشورهای پرجمعیتی مثل هند، اندونزی اینا چی میشه؟
بله هند رتبه سومو داره با حدود 46 میلیون کاربر، اندونزی در مقام چهارم با 42 میلیون کاربر و مکزیک و انگلستان در رتبه‌های بعدی هستن. اما چین که اشاره کردی رتبهش 98 جدوله و شاید براتون جالب باشه که بدونین فقط در حدود 550 هزار کاربر داره و کشورهای مثل یمن، قطر، لیبی و حتی قبرس از چین کاربرشون خیلی بیشتره.
آیا این آمار بر اساس قاره ها و شهرها هم هست؟
در آمار قاره ها قاره اروپا صدرنشینه با حدود 232 میلیون کاربر و رتبه بعدی آمریکای شمالی هست با حدود 222 میلیون کاربر، مقام سوم آسیا داره حدود 218 میلیون کاربر، در مقام چهارم آفریقاست در حدود 40 میلیون و استرالیا و اقیانوس هم که آخر هستند در حدود 14 میلیون کاربر دارن.
ما میتونیم نتیجه بگیریم که پر کاربرترین شهرهای جهان هم یک نسبتی دارن با اون قاره ها یا کشورهای پرکاربر؟
نه حالا توی شهرهای توی این لیست نگاه بکنیم در بخش شهرها بانکوک پایتخت تایلند در حدود 9 میلیون کاربر داره و مقام اول این جدول رو به خودش اختصاص داده. جاکارتا پایتخت اندونزی با حدود 7.5 میلیون کاربر در مقام دومه و استانبول که در مورد کشور ترکیه صحبت کردیم به شهر استانبول با حدود 7 میلیون کاربر در مقام سومه و بالاتر از شهرهایی مثل لندن، بوگاتا، ساوپائولو و مکزیکو سیتی قرار گرفته. اما دو تا نکته خیلی جالبی داشت من وقتی که این فهرستا رو نگاه می‌کردم و کشورهای مختلف و شهرهای مختلف. افغانستان در رتبه 114 جدول هست با 291 هزار کاربر و یه چیز خیلی جالب این که در ته لیست آخرین کشوری که توی این 200 خورده کشور فهرست وجود داره کشور واتیکان هست که فقط 20 تا کاربر داره. 20 نفر از کواتیکان فقط علاقه من به فعالیت در فیسبوک هستند.
20 کاربر در هر شرکت بسته خصوصی دیگری هم کمتره.
درسته کمتره بله.
ممنون مانیا منصور که در این بخش از برنامه با ما بودی. اما یاهو برای بازسازی دورانی که یکی از اصلی ترین موتورهای جستجوی اینترنتی بود، اپلیکیشن تازه‌ای رو طراحی کرده که قابل نصب روی کامپیوترهای شخصی، آیفون و آیپده. این اپلیکیشن جستجو که اکسیس نام گرفته، چند هفته‌ایه که به علاقه‌مندان عرضه شده. دنیس آژیری بیشتر در این مورد برای ما توضیح میده.
اکسیس تقریبا همه گزینه‌های ممکن رو برای موضوع جستجو در اختیار کاربر میذاره و دسترسی کاربر رو به موضوع جستجو تسهیل میکنه. مثلا اگه شما در اکسیس رادیو فردا رو جستجو کنید، علاوه بر صفحه‌ای که معرفی کوتاهی از رادیو فردا به شما ارائه میکنه، موضوع جستجوی شما رو در ویکی‌پدیا و فیسبوک هم ردگیری میکنه و همزمان صفحات رادیو فردا در فیسبوک، ویکی‌پدیا و صفحه اصلی وبسایت رادیو فردا رو در اختیار شما قرار میده. همچنین همزمان با تایپ کلمه رادیو فردا پربسامدترین عباراتی رو که با رادیو فردا جستجو شده در اختیار شما قرار میده. یاهو در صفحه معرفی اپلیکیشن اکسیس این اپلیکیشن رو سریع‌ترین و هوشمندترین راه برای جستجوی اینترنتی معرفی کرده. صفحه معرفی اپلیکیشن اکسیس مستقیما شما را به صفحاتی که در اونها میتونید اکسیس رو برای آیفون، آیپد یا دسکتاپ خودتون دریافت کنید هدایت میکنه.
به پایان برنامه دیگر از .com رسیدیم. با ما از طریق آدرس الکترونیکی .com@radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما را در صفحه فیسبوک این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.